بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. آخرین پنجشنبه ماه رحمت و مغفرت الهی، ماه مبارک رمضان هست که داریم این نعمت بزرگ الهی یعنی ماه رحمت و مغفرت رو از دست میدیم. شکرگزاریم که خداوند توفیق داد در طول این ماه مبارک اونچه که از دستمون برمی اومد، نماز، روزه و دعا و تلاوت قرآن جای شکرگزاری داره، ولی در این حال داریم صمیمی‌ترین دوست که دست ما را می گرفت توفیق جبری می شد برای شب زنده داری، برای سحرخیزی، برای تلاوت کلام الهی از دستمون داره میره، ولذا از یک جهت باید شکرگزار باشیم که چنین نعمتی را خداوند در اختیار ما قرار داد. توفیق ورود به یک این چنین سر سفره ای رو و نشستن در سر سفره معنوی این ماه رو به ما عنایت کرد، و از این طرف دیگر باید ناراحت باشیم که داریم این نعمت از دستمون میره و از خدا مسئلت کنیم که اون چه گفتیم، اون چه انجام دادیم، نماز، روزه، قرائت قرآن، دعاهایی که کردیم انشاءالله تعالی مستجاب شده باشه، با نیات صادقه باشه انشاءالله تعالی، و ثمره این 27 روزی که از ماه مبارک رمضان داشتیم تخلق به اخلاق الهی و مسلح شدن به تقوای الهی که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، که اصل راز و رمز این ماه و روزدار بودن، روزه گرفتن، این است که لعلکم تتقون باشیم، ما اون تقوای الهی رو انشاءالله پیدا کرده باشیم. از خدای متعال مسئلت میکنیم که با فضل و رحمت و کرم خودش اعمال ناقابل ما رو پذیرفته باشه، توفیق توبه و استغفار به ما عنایت کرده باشه، اعمالمون مورد قبول درگاه الهی شده باشه، نتیجهش رسیدن به تقوای الهی انشاءالله در طول عمرمون، از آیین مقدس الهی، از سنت رسول خدا پیروی بکنیم و واجبات و محرمات رو رعایت کنیم، اعتقادمون، اخلاقمون، رفتارمون بر اساس رضای الهی شده باشه انشاءالله. محضرتون عرض کردم که در روزهای چهارشنبه ی ایام درسی ما در محضر قرآن بودیم و بحث اخلاقی داشتیم در طول ماه مبارک رمضان. این رو در روزهای پنجشنبه یا شب جمعه که امروز در شب جمعه و آخرین شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی در این ماه مبارک در محضر قرآن هستیم. در جزء نهم سوره انفال یکی از آیاتی که بسیار مهم بهش توجه کنیم، بار اخلاقی کلانی داره و مسئولیت سازه و انشاءالله تعالی این آیه رو خودش رو، لفظش رو، معناش رو و مسئولیتش رو حفظ کنیم، در جانمون جا بدیم و انشاءالله در اخلاق و رفتار خودمون در طول زندگی بهش پای بند باشیم. آیه 27 و 28 و 29 این سه تا آیه را در کنار هم مرور می کنیم احتمالاً به تفسیرش که گفتیم اخلاق قرآنی با محوریت المیزان مرحوم علامه طباطبایی، البته به تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی، تفسیر الکاشف مرحوم مغنیه و برخی دیگر از تفاسیر شیعه و اهل سنت رو تعرض میکنیم و عمده ببینیم این دستور الهی در این دو سه آیه چیه. میفرماید یا ایها الذین آمنو، عرض کردم روایتی هست که هر وقت این خطاب رو در قرآن خوندیم یه لبیکی عرض بکنم، البته جزء قرآن نیست، مستحبه در حین تلاوت و قرائت قرآن هر جا آیه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، خدا را و رسول خدا را، اصول دین رو باور کردید، پذیرفتید، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ما بگیم لبیک، اللهم لبیک، بله خداوند ما ایمان آوردیم، فرمایشتون دستورتون چیه؟ آیه می فرماید که لا تخون الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون، ای کسانی که ایمان آوردید به خدا خیانت نکنید، به پیغمبر خدا خیانت نکنید، و لا تخونوا اماناتکم، در بین یکدیگر به امانتهای یکدیگر خیانت نکنید، امین باشید، خائن و خیانتکار نباشید. این است که آیه مبارکه واقعا بسیار مسئولیت سازه که انسان توجه بکنه که به خدا خیانت نکنه، به پیغمبر خدا خیانت نکنه و در بین خود در مسائل خانوادگی، همسایگی، در بازار، در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارتباطات بسیار عمیقی که در تار پود زندگی انسان داره با اشخاص مختلف، قوی تر از خود، ضعیف تر از خود، با همردیف خود، در بازار، در اداره، در مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بالاخره انسان با دیگر انسانها ارتباط مدنی داره، رابطه داره، یک زندگی اجتماعی داره، انفرادی که زندگی نمی کنه. در نتیجه در این ارتباطات میگه امین باشید، امانتدار باشید. خب پس در سه چیز ما باید ما رعایت بکنیم: به خدا خیانت نکنیم، دوم به رسول خدا خیانت نکنیم، سوم در بین یکدیگر به یکدیگر خیانت نکنیم. در برخی از تفاصیل هست که به خدا خیانت نکنید یعنی آیین مقدس الهی، دین خدا که به دست شما رسیده، از جمله کتاب الهی، واجبات و محرماتی که خداوند به گردن شما گذاشته رعایت کنید، خیانت نکنید، درست انجام بدید. به سنت رسول خدا خیانت نکنید، یعنی آیینی که خداوند به پیغمبر فرستاده و پیغمبر بدون هیچ کم و کاستی این را به ما ابلاغ کرده و از ما خواسته که اطاعت کنید این دستوراتی که من از طرف خدا برای شما آوردم، این و عملا خودشم انجام داده، این سنت رسول خداست، عملا تمام واجبات رو انجام داده، محرمات را ترک کرده، مستحبات را انجام داده، مکروهات را ترک کرده، عملا پیامبر اسلام، هیچ گونه خیانتی در این رسالت الهی آسمانی که داشت سهلنگاری و سستی نکرده، از خودش چیزی اضافه نکرده، چیزی کم نگذاشته، به عنوان سنت رسول خدا پیغمبر، پیغمبر امینی بود، صادق بود، امانتدار بود، رفتارش به عنوان یک چراغ نورافشان، سراج منیر، خداوند پیغمبر را معرفی میکنه، اینا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن، سراج منیر را در برخی از صفات رسول خدا را که در آیات مختلف بیان کرده، این به عنوان سنت پیامبر. پس بنابراین به خدا خیانت نکنید، به دین خدا، به کتاب خدا، به آیین خدا خیانت نکنید، به رسول خدا، به سنت رسول خدا خیانت نکنید، و لا تخونوا اماناتکم به امانتهای خودتون در بین یکدیگر. کسی اگر مالی را در اختیار شما قرار داد، کسی اگر وصیتی به شما کرد، کسی اگر یک سری رازی را برای شما مطرح کرد، به عنوان المجالس و بالامانه رازداری بکنی. در هر صورت این سه تا امانت، امانت الله، امانت الرسول و امانات الناس که وجود داره، این است که همین یک آیه را ما به برکت این ماه مبارک رمضان تصمیم بگیریم که به اصطلاح امانت دار باشیم. خب یعنی امانت الهی لا تخون الله. خب در روایت پیامبر اسلام می فرماید که تخلقو به اخلاق الله، خودتون رو به اخلاق خدایی در بیارید، ببینید خدا چه صفاتی داره، شما هم سعی کنید در حد شایستگی و ظرفیت خودتون اون صفات الهی رو داشته باشید. خداوند هرگز ظالم نبوده و نیست و ظلم نمی کنه، خب ما هم ظلم نکنیم. خداوند هرگز دروغ نگفته، صادقه، ما صادق باشیم. خداوند امینه، ما هم امین باشیم. این است که و ما رب که بذلام للعبید، هیچ ظلمی از خداوند سر نزده و نمیزنه و نخواهد زد، ما هم ظالم نباشیم. خدا عادل، عادل باشیم. خدا صادق، ما هم صادق باشیم. پس بنابراین ما این کتاب الهی، دستوراتی که خداوند متعال در قرآن بیان فرموده، خب یکی از چیزهایی که خداوند در قرآن از انسان خواسته همین امین بودنه. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها. میگه من امانت را به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردم، نتونستن بپذیرن، شایستگی قبول کردن این امانت رو نداشتن، ولی به انسان که عرضه کردیم فهمل حل انسان، انسان این رو حمله کرد، پذیرفت. این امانت چیه؟ همون عبودیت الهیست، سرسپردگی به خداست، بندگی بر خداست. یعنی انسان بفهمه که هرچه داره نداره در این دنیا داره، جوانی داره، قدرتی داره، علمی داره، حکومتی داره، پستی داره، مالی داره، هرچه هست این امانت الهیست. خلیفت الله خدا این رو جانشین خودش قرار داده، هرچه داره باید در اونجا مصرف کنه که خدا میخواد. امانت الهیست، عبودیت بر خدا، سرسپردگی بر خدا، اجرای دستورات الهی، این امانت الهیست. ولذا این که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله، مثلا مؤمن باشید، منافق نباشید، کافر نباشید، مشرک نباشید، مؤمن باشید، مخلص باشید، ریاکار نباشید، انسان دو چهره‌ای نباشید. در یکی از پس بنابراین امانتداری کردن انسان امین است که مؤمن باشه، منافق نباشه. خب انسان اگر بخواد مؤمن باشه، منافق نباشه، در روایت از پیامبر اسلام که می‌فرماید آیت المنافق ثلاث، منافق سه تا علامت داره، اذا حدث کذبه، اگر سخنی بگوید دروغ میگه، یعنی از دروغگویی هیچ عبایی نداره انسان منافق، و اذا وعد اخلف، وعده و عهد و پیمانی با کسی ببنده به راحتی خلف وعده میکنه، و اذا تمنه خانه، اگر امانتی رو پذیرفت خیانت میکنه، و این صام و صلا و زمن و مؤمن و مسلم، ولو این آدم زیاد روزه بگیره، نماز بخونه، قرآن بخونه و گمان بخونه که مؤمن مسلمم، نه، اگر این سه خصوصیت رو داشته باشین مؤمن نیست، مسلمان واقعی نیست، منافقه. خب منافق میدونیم که منافق از کافر بدتره وزش، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقه. پس کسی که دروغگو هست دروغ بگه منافقه، خلف وعده بکنه منافقه، به امانت خیانت بکنه منافقه. چرا ما الان این همه سوء استفاده مالی از برخی مسئولین میشنویم، مشاهده میکنیم، این اینقدر اختلاس کرد، اون اینقدر به زندان محکوم شد، این اینقدر این چنین کرد، آن چنان کرد. اگر از این بپرسن آقا شما چطور آدمی هستید، میگه من آدمه خائن نیستم، دروغ میگه. پستی که این پذیرفت، مگر این تعهد، مگر این پیمانی که میبنده، اون قراردادی که میبنده، اون نمایندهی که قسم میخوره، رئیس جمهوری که قسم میخوره، فلان مدیر کلی که پستی میپذیره، عملا این میگه که من صادقانه میخوام خدمت کنم، پارتی بازی نمیخوام بکنم، رشوه نمیخوام بگیرم، دوشبازی نمیخوام بکنم، به همه ملت به عنوان یک برادر و خواهر دینی علی سوا میخوام خدمت رسانی بکنم. خب اگر این راست بگه، خیانت نکنه، خلف وعده نکنه، میشه مؤمن. ثمره این ماه مبارک رمضان در تمام زندگی انسان یکیش باید همین باشه. این صفات منافقین رو انسان با اشکاهای خودش از خودش روده باشه، توبه درستی کرده باشه. لا تخون الله و الرسول و لا تخون اماناتکم. این است که این آیه مبارکه خیلی برای جامعه اسلامی، آحاد جامعه، مسئولیت سازه. که از کردم خیانت به خدا و رسول خدا و خیانت به مردم، سه چیز در آیه در کنار هم ذکر شده، خیلی قابل توجهی. خیانت گاهی از کردم در مسائل سیاسی میشه، گاهی در مسائل مالی میشه، گاهی در مسائل جنگی میشه. مثلا در شأن نزول همین آیه نقل شده که با یهود بنی گریزه بود، ظاهرا در برخی از روایات نقل شده که خدمت شما عرض کنم یهود بنی گریزه محاصره شدن و پیامبر اسلام فرمود که شما باید به حکم سعد ابن معاص حکم باشه بین ما، ایشون هر چه حکم کرد بپذیرید. نه اول گفتم میپذیریم، بعد نپذیرفتن. با یکی از صحابه رسول خدا که ابو لبابه نام داشت اینا رابطه داشتن، این یهود بنی بریزه. ظاهرا بعضی از اموال و فرزندان ایشون در همون محله اونها بود، بالاخره به نوع ارتباط خانوادگی و مالی و اقتصادی داشت با اونها. اینا خواستند، گفتند به پیغمبر اسلام که ابو لبابه بیاد ما باشه مشورتی بکنیم. خب ابو لبابه یکی از صحابه خوب پیغمبر اسلام بود در ظاهر. پیغمبر گفت نه، در ابو لبابه برو ببین اینا چی میگن. اینا وقتیشون رفت بین اونا به از ابو لبابه پرسیدن چکار کنیم، آیا با به سعد ابن معاذ که پیغمبر اسلام میخواد به عنوان حکم تعیین بکنه ما حکمیت او را بپذیریم؟ ایشون با دستش اشاره کرد، نه نه، با زبانش چیزی نگفت. الان میخواست مثلا کلاه سر پیغمبر و خدا و مسلمان ها بگذره، با زبانش چیزی نگفت ولی با دستش اشاره کرد به گلوش، که یعنی اگر به حکم سعد ابن معاذ و حکمیت او شما تن بدید میشون ممکنه ایشون حکم بکنه به اعدام شما. در نتیجه اونها فهمیدند و نپذیرفتند حکمیت سعد ابن معاذ رو. ولی بلافاصله ابو لبابه فهمید که به پیغمبر و خداوند تبارک و تعالی خیانت کرده و حضرت جبرائیل هم نازل شد و خیانت ایشون رو به پیغمبر خبر داد و ایشون دیگه به جایی که بیاد پیش پیغمبر یا از مردم عذرخواهی بکنه رفت یه راست به مسجد النبی، خودش رو بست با یه طناب به ستونی، گفت تا زنده هستم اگر توبم پذیرفته نشه دیگه کار اجتماعی نخواهم کرد. در بعض نقل‌ها هست که یک هفته همچنان خودش اونجا بسته بود، نه آبی میخورد نه غذایی میخورد، هیچی، فقط برای غذای حاجت و رفع ضروریات باز میکرد خودش رو، میرفت بیرون بعد میومد میبست. بعد از یک هفته در بعض نقل‌ها و تفاصیل هست که نور و سقلین این ها نمشتن جلد دو صفحه 143 نور و سقلین که ایشون نقل میکنه این داستان را، که ایشون دیگه بیهوش افتاد، گفت ها توبه هم پذیرفته نشه. خب این بالاخره معلوم میشه که یک آدم ذاتن خبیثی نبوده، ولو اینکه اشتباه بزرگی کرد، یک خیانت سیاسی مرتکب شد، اما خواست جبران بکنه و بیهوش شد افتاد و اومدن بهش گفتن که توبت پذیرفته شده پیغمبر اسلام توبت رو پذیرفت، گفت نه تا خود پیغمبر نیاد این تناب رو باز نکنه من نمیخوام از این حالت بیام بیرون. پیغمبر اسلام شخصا اومد و با دست مبارک خودش این تناب را باز کرد و الان هم در مسجد النبی مدینه منوره این استوانه توبه، استوانه ابولبابه، الان هم تابلوش اونجا هست و خیلی مستحبه که در تشرف به مدینه منوره حجاج میرن و نمازی میخونن، توبه میکنن. خیلی آداب خاص خودشو داره. غرضم این هست که این یک عمل خائنانه بود که ایشون توبه کرد و بعد گفت که تمام اموالم در راه خدا میخوام ببخشم، چون این مالم بود که محبت به مال باعث شد من این خیانتی به خدا و رسول خدا بکنم. پیغمبر اسلام فرمود نه، من بخشی از اموالت را هم صدقه بدی در راه خدا کفایت میکنه. ظاهرا ایشون یک سوم یا یک چهارم اموالش رو صدقه داد و خودش رو خلاص کرد. قرض این است که این آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول بعد و تخونوا اماناتکم، که طبیعتا اون لا بر سر تخونو هم اومده و مجزوم شده، یا اینکه ان ناسبه است که مرحوم علامه طباطبایی احتمال دوم رو ترجیح میده دیگه، به جزئیاتش زمان نداریم وارد بشیم. یک مسئله دیگری که اینجا در آیه دوم مطرح میشه، گاهی چه چیزی باعث میشه که انسان خیانت بکنه؟ زینت امانت را و زیبایی امانت رو تبدیل میکنه به زشتی خیانت. طبیعتاً احیاناً محبتی که انسان به زن و فرزند داره، محبتی که انسان به مال داره، به مقام داره، اینها میاد و باعث میشه که انسان این گوهر گرانبهای ارزشمند رو از دست میده. ولذا آیه بعدی آیه 28 وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدانید این رو، بدانید این رو، اموال شما، باغ شما، خونه شما، پول شما، در آن بالاخره چیزهایی که اندوختید یا میخواید اندوخته بکنید، اموالکم و اولادکم و فرزندان شما فتنتون، این محل آزمایش شماست، وسیله آزمایش شماست. به خاطر اموال و اولاد خیانت نکنید. خاطر مثلا همین ابولبابه چرا گرفتار شد؟ ظاهرا سرمایه‌ای در دست این یهود بنی قریظه داشت، فکر میکرد که اگر اینها قتل عام بشن، اینها اونا آسیب میبینن، از دستش میره یا اموالش یا برخی چیزهایی که داشت، اموال او. یا الان مثلا کسی، من و شما میشنویم یه شخصی با سابقه خوب، سابقه هم داره، اما میبینیم که به بیت المال مسلمین خیانت کرده، اختلاس کرده، حالا فرار کرده یا گرفتار زندان شده. چرا؟ برای اینکه میخواد ثروت زیادتری به دستش بیاد، به فرزندانش برسه. اموال و اولاد اینها از چیزهایی است که اگر انسان اون حرص و طمع، مرحوم محمد جواد مغنیه چیزهای مطالب خیلی زیبایی داره که میگه چرا این آیه شریف ورنم و انما اموالکم و اولادکم فتنه، بعد از آیه قبلی که فرمود لا تخونوا الله و الرسول و لا تخونوا اماناتکم اومده، برای اینکه میخواد متنبه بکنه که شایسته نیست. مؤمن محبت به فرزند و مال و دارایی و اینها او را از انجام وظایف الهی و آسمانی که داره باز داره، یعنی محبت به زن و فرزند و اولاد اگر بیش از حد باشه، محبت به مال، حرص و طمع و عطش بیش از حد باشه، خب انسان حلال حرام را رعایت نمی کنه، خیانت می کنه، میخواد اموالش زیاد باشه، از راه حلال باشه یا حرام باشه، از راه ربا باشه، از راه رشوه باشه، از راه دوشبازی باشه. این است که خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، یادم میاد در یک سخنرانی زیبایی که داشت میفرمودین وجدان انسان اگر سالم بمونه حق و باطل را خوب تشخیص میده، اگر انسان این وجدان و این عقلی که به عنوان پیامبر داخلی خداوند در درون ما قرار داده، این را اگر اسیر هوا و هوس و حرص و طمع نکنیم، این خوب تشخیص میده حق و باطل رو، خوب تشخیص میده. این شعر را میخوند: حقیقت سرایی است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی که هر جا که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. میگه اگر در محوطه‌ای گرد و غبار شدیدی اگر برخیزه، شما گاهی با ماشین که دارید در یه بیابانی راه میرید، گاهی میبینید که یک گرد و غبار شدیدی برخواست، اگر گاهی میاد جلوی ماشین دیگه آدم اصلا حتی یه متریش هم نمیبینه، چشم داره ولی نمیبینه. نبینی که هر جا که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. این است که مرحوم مغنیه در ذیل همین آیه صفحه 469 جلد سوم تفسیر کاشف شون میفرماید که مراد از این فتنه، این نما اموالکم و اولادکم فتنه، اون محبتی است که انسان به اولاد و فرزندان خودش داره و این محبت انسان رو سد آهنین میشه در برابر حق و عدالت و انصاف میسته. انسان در این امتحان رد میشه. نیست که این امتحان به معنای همون فتنه است، یعنی وسیله است این محبت به فرزند و اولاد، امتحان و آزمایش میشه. کسانی که در این آزمایش اگر بسیار لغزنده است این جاده، ولی زا میبینی که اشخاصی در این رابطه گرفتار خیانت خدا و رسول و خدا و مردم و بیت المال میشن که انسان به فکرش هم نمیرسید که کار این آدم به اینجا بکشه. روایتی رو مرحوم مغنی نقل میکنه از پیامبر اسلام که الولد و ثمرت القلب، فرزند ثمره جان و قلب انسانه، و انه مدبنتون مبخلتون محزنه تماما کلمان. میگه فرزند ثمره قلب انسانه و این کانون ترس و بخل و حزن و اندوه، مثل مال. مال ثمره فإنه ثمرت و عرق الجبین و کد الیمین، مال ثمره عرق الجبین، اون عرقی که انسان میریزه، و کد یمین زحمتی که کشیده مال زم کرده. و اگر این مال از دستش بره چی میشه؟ میترسه مال از دستش بره، اگر از دستش بره محزون و غمگین میشه، بخل داره که این مال رو مصرف بکنه. خب پس بنابراین صاحب مال و صاحب فرزند میترس این که حق رو بگه، به حق عمل بکنه. در نتیجه مال و فرزند هر دو کانون غم و غصه و حزن اندوه و بخل و طمع هست. نمیخواد اینا رو از دست بده، نمیخواد راحتی این از دست بده، حتی به راحتی حق را فدا میکنه در برابر محبت به اولاد و اموال. این است که وقتی که این محبت بیش از حد شد، خلاف دستور خدا این محبت را میخواد اعمال بکنه، طبیعتاً دیگه حق زیر پا میمونه. ولذا در آیه سوم دستور دیگری را باز یا ایها الذین آمنو داره، ای کسانی که ایمان آوردی. و بگیم لبیک خدا، یا فرمان جدید چیه؟ این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوا پیشه بکنید خداوند متعال به شما وسیله فرق گذاشتن بین حق و باطل رو قرار میده. اگر تقوا داشته باشه انسان میفهمه که ما باید به اولاد و اموال به اندازه خودش محبت بکنیم و در مسیر دستور خدا محبت کنیم. دستور خدا را فدای اینها نکنیم، اینا را فدای دستور خدا بکنیم. و اگر این تقوا باشه، اون وسیله فرقان یعنی تشخیص حق و باطل رو خداوند تبارک و تعالی به انسان میده. همون بیان و اون شعری که عرض کردم مرحوم شهید مطهری، اینو مکررن من شنیدم ازش، میخوند که حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس کرده برخواسته، نبینی که هر جا که در که برخواست کرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. ولذا از خداوند تبارک و تعالی باید در این روزها و شبهای آخر ماه مبارک رمضان این را از خداوند مسئلت کنیم، از خداوند اینو مسئلت بکنیم. خدایا ما به برکت این ماه مبارک مسلح به این نیروی بسیار ارزشمندی به نام تقوا در درونمون شده باشیم، مسلح شده باشیم. اللهم ارزقنی قلبن تقیاً نقیاً، قلبی که تقی پر از تقوا باشه، نقیاً منزه از غل و غش و حرص و هوس و این چنین چیزها باشه. تقیاً نقیاً و من الشرک بری آلا کافرم ولا شرکیاً. یا در دعای سحری ابو حمزه شمالی امام سجاد علیه السلام چه عرض میکنه به محضر خداوند؟ اللهم اخرج حب دنیا من قلبی، خدایا حب دنیا را از قلب من اخراج کن. حب دنیا چیه؟ همون حب ماله، حب اولاده، حرص، حسد، طمع. در اون روایت هست که هیچ چیزی مثل طمع عقل انسان رو تحت تأثیر قرار نمی. طمع، اون برق طمع و حرص باعث میشه که انسان چشمش نبینه، عقلش نبینه، قلبش قفل بشه و لذا گرفتاره خیانت بشه، خیانت به خدا، خیانت به رسول خدا، خیانت به ملت، خیانت به دولت، خیانت به بیت المال، خیانت به اون پست و مقامی که ثمره خونه هزاران هزار شهیده که این نشسته پشت اون میز که امانتدار باشه، ولی چون محبت به مال داره رشوه میگیره یا احیانا پارتی بازی میکنه، به جای اینکه این آقا بیاد جذب بشه فامیل خودشو میاره جذب میکنه، دوست بازی میکنه، در اینه نمیفهمه که خب اگر مثلا در اداره شما یه نفر میخواد به عنوان نیروی کار جذب بشه، چرا این فامیل شما را شما جذب میکنی؟ چرا به توصیه و سفارش عمل میکنی؟ ممکنه کسی بهتر از این هست، حقش بیشتره، این مثلا مجرد هنوز ازدواج نکرده ولی کسی بیکار است که 4 تا بچه داره، بیکاره، اولویت ها را چرا زیر پا میگذره انسان؟ در هر صورت امیدواریم خداوند متعال توفیق امانتداری برای همه ما عنایت بکنه، از محیط خانواده شروع شده، زن، بچه، همسایه، فامیل و همشهری، هموطن، کل بالاخره دستورات دین به عنوان یک امانتی است دست ما، بتونیم انشاءالله در این عرصه زندگی و در این دنیای فانی زود گذر بفهمیم که این عمر سری میگذره، این دنیا سری میگذره و ما به یک دنیای ابدی داریم نزدیک میشیم، هدف اونجاست و زشتی و زیبایی اونجا را ما اینجا داریم به عنوان مزرعه اونجا آماده میکنیم. خداوندا در این شب رحمت و مغفرت الهی از تو می خواهیم به آبروی پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر توفیق انسان شدن، انسان صالح و امین شدن به ما عنایت بفرما، به آبروی محمد و آل محمد رذایل اخلاقی، روح نفاق و دوچهرگی و خیانت و اون چه که خدایا ما را از رضای تو جدا میکنه توفیق زدودن این رضای اخلاقی رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد شر امریکا و اسرائیل و جباران دنیا و خیانتکاران دنیا رو از سر اسلام و مسلمین و مظلومین عالم شرشون رو مرتفع و منقلع بفرما. با آبروی محمد و آل محمد امنیت از دست رفته یمن را، سوریه را، عراق را، افغانستان را که شرارت های ستمگران عالم امنیت اینها را از دست اینها گرفته، دارن خیانت میکنن، خدایا امنیت اینها را به اونها بازگردان، در ظهور صاحب عالم امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما و موانع ظهور را با دست قدرتمند بی‌نهایت خودت مرتفع بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.